ساعت 17 رو از رادیو ایران حضورتون اعلام میکنم. چراغ‌ها خاموش میشوند. واقعیت و تخیل دست در دست هم بر پرده نقره‌ای نور میپاشند و من غرق زندگی‌های شگفت میشوم. با هم برنامه حوض نقره رو به صورت زنده بشنویم.
حوض نقره.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به همه شما دوستان شنونده، عصر جمعتون به خیر باشه. با برنامه ی حوض نقره همراه شما هستیم. مثل تمام جمعه های گذشته این هفته هم همراه باشید با رادیو ایران و برنامه حوض نقره تا در رابطه با تازه ترین اتفاقا و خبرهای دنیای سینمای ایران صحبت کنیم. همراهان شما در این برنامه: عبدالله علایی تهیه کننده، شهلا صوفی صدا بردار، محبوبه احمدی‌زاده ارتباطات، من هم مهناز فقیهی همراه شما. و مروری هم داشته باشیم بر موضوعات برنامه امروز. خبرهای از گوشه و کنار سینمای ایران، نقدی بر نقدهای سینمایی گزارشی از جشنواره فیلم پرواز گفتگو در رابطه با وضعیت فیلمنامه نویسی در سینما به بهانه درگذشت خشایار الوند و بررسی وضعیت تولید، اکران و میزان استقبال از نمایش فیلم‌های کوتاه سینمای هنر و تجربه. و مثل همیشه دو شماره تلفن ما 220-486-225-009 و شماره پیامکمون 30900 در اختیار همه شما دوستانه، برای اینکه نظراتتون، پیشنهاداتتون، سوالهاتون رو در رابطه با حوزه های مختلف سینما به ویژه سینمای ایران با ما در میون بگذارید و اگر موضوعی هست که فکر میکنید لازمه و باید در رابطه با اون بیشتر در این برنامه با کارشناسان و صاحب نظران صحبت بشه، حتما اون رو هم لحاظ بکنید. ما یک به یک پیام های شما رو مرور میکنیم و موضوعاتی که شما در رابطه باهاش صحبت کردین رو حتما در برنامه های آینده ازشون استفاده میکنیم. اوقاتتون بخیر باشه دوستان شنونده، بسیار ممنونم از همراهیتون همچنان با رادیو ایران و برنامه حوض نقره، برنامه که در رابطه با سینمای ایران و اتفاقات و جریانهای اون صحبت میکنه. در این لحظه سلام میکنم با آقای شهاب شهرزاد که این بار به صورت تلفنی از طریق خطوط تلفنی با ما همراه شدند. آقای شهرزاد سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام به شما سرکار خانم فقیهی و عرض سلام و ادب به همه شنونده های خوب برنامه حوض نقره.
خیلی متشکرم از شما. آقای شهرزاد، ما در برنامه های گذشته حداقل از بعد از جشنواره فیلم فجر در رابطه با نقد سینمایی صحبت کردیم، اون تب و تاب نقد نویسی و نگاه نقادانه داشتن به فیلم های سینمایی حالا از جشنواره خیلی بیشتر شد و پررنگتر هم ما بهش پرداختیم. میخواییم این هفته هم کمی بیشتر در رابطه با نقد سینمایی این روزها بیشتر بشنویم از شما در این لحظه.
بله، خیلی موضوع خوبیه و خیلی هم مفصله و اکاش بتونیم ادامهش بدیم. من داشتم خط اول یک شبه نقد رو میخوندم درباره یه فیلم سینمایی. نوشته بود که این فیلم یک اثر متوسط محسوب میشه و با یک فیلم برجسته و ماندگار فاصله داره.
در خط اول،
در همون سطر اول میخوام بگم اسم این چیه. بیایم به خودمون بگیم که وقتی اینجوری کسی با این زبان با مخاطبش حرف میزنه، آیا وارد زبان نقد شده و یا وارد زبان حکمرانی؟ این که اصلا آیا باید نقد و در نقد حکم صادر بکنیم یا نکنیم یه موضوع مهمی است، چون کار منتقد امپراتوری نیست. کار منتقد کاویدن اثر و لایه‌های مختلف اثر رو روشن کردن به شکل حقیقی در برابر مخاطب آوردنه.
بله.
این مهمترین قدمیه که منتقد باید برداره. حکم رو و اون تصمیم رو و رأی رو و داوری رو در حقیقت مشارکت خواننده شکل میده.
حداقل یعنی از تیف لیکردمون استفاده نکنیم دیگه. نسبتاً خوب، متوسط، خیلی خوب رو اجازه بدیم که خود خواننده و بیننده اثر تشخیص بده یا ارزیابی شخصی خودش رو داشته باشه.
دقیقاً همینطوره. میخوام بگم که منتقد در واقع نقش یک کاشف رو داره. یعنی میاد بررسی میکنه لایه‌های مختلف اثر رو و این اطلاعات رو در برابر مخاطب قرار میده، در معرض داوری قرار میده. این یکی از موضوعات مهمی است که متاسفانه ما نه در نقد رسانه‌ای رعایت میکنیم، نه در نقدهای مکتوب و غیر مکتوب و شفاهی. یک موضوع دیگر این است که الان برخی از منتقدین و برخی از شکل نقد نوشتن اصلا پیدا شده به اسم نقد سفارشی، که از سالها پیش من یادم هست مثلا از اوایل دهه 70 تهیه کننده یا کارگردان یک فیلمی می آمد یه مبلغی رو در اختیار یک روزنامه ای، مجله ای از این هفت‌نامه های زرد بیشتر قرار می داد که براش نقد بنویسند یا حتی نقد های آماده ای رو این به صاحبان اون رسانه میداد به اسم
نقد خوب و مثبت بنویسن.
دقیقاً همینطوره. حتی اسم فیلم ها من یادم هست یه زمانی شاید در موردش صحبت کردیم و این آسیب رو باید بیشتر بشناسیم. امروز این یه مقداری رشد پیدا کرده، یعنی رفته یک رسانه مشخص مثلا شکل گرفته، یک کسی برای اینکه منتقد فیلم محسوب بشه بر اساس نگاه اون رسانه فیلم ها رو بررسی میکنه. این در حقیقت یک نوع نگاه ایدئولوژیک سفارشیه که توی برخی از رسانه ها شکل گرفته و منتقد فقط به واسطه این که داره اثر رو از نگاه صاحب سفارش بررسی میکنه منتقد تلقی میشه، یعنی در جای دیگری جایگاه تخصصی منتقد رو نداره و پیدا نمیکنه. این هم یه موضوعی است که متاسفانه رواج پیدا کرده خانم خلیل.
آقای شهرزاد، حالا شما به دو نکته اشاره کردین، یکی این که نقدهای متفاوتی در رابطه با حالا در روزنامه زرد و غیره بهش اشاره شده بود، این نقد نویسیه به این شکل سفارشی که حالا نقد خوب فیلمی سفارش بده براش نوشته بشه در همه جای دنیا حالا نه الان ولی در گذشته وجود داشته دیگه، حالا دوره‌ای که عبور کردن ازش ولی ما تازه به اون مرحله رسیدیم و داریم این رو در سینما و در این دوران تجربهش میکنیم. این اتفاق رو شما میپذیرید وجود داشته یا خیر؟
ببینید الان یه نکته مهمی رو شما اشاره کردین. من مثلا یاد یه منتقد جهانی به اسم راجر ایبرت میفتم. خب این یه کسی است که بسیاری از مخاطبان اصلا انتخاب فیلم ها رو برای تماشا بر اساس رأی و نظر او تعیین میکردن.
خیلی الان هم خیلی موقع ها این اتفاق میفته و نظر بعضی از منتقدین اونقدر مهمه در دنیا که اصلا اون رو در گوشه ای از حالا بک‌گراندی که در رابطه با فیلم داره نوشته میشه کنار پوسترش حتما میذارن که این امتیاز رو داره که فلان شخص در رابطه با این فیلم این جمله رو گفته.
دقیقا همینطوره. میخوام بگم که فرق یک منتقدی مثل راجر ایبرت وقتی به اون جایگاه تخصصی رسیده با یک منتقدی مثلا مثل مسعود فراستی اینه که مسعود فراستی یا یک منتقدی که در رسانه ما سعی کرده به یک جایگاه ممتازی برسه و به یک ستاره در حوزه نقد تبدیل بشه فقط به خاطر مطرح بودن موضع و نگاه خودش رو در نقد عوض میکنه، اما یک منتقد متخصص مثلا مثل راجر ایبرت یک نظریه‌ای داره بر اساس اون نظریه به هر فیلم نگاه میکنه. بنابراین معمولا مخاطبان این منتقد منتظرن که دیدگاهشون رو در رأی این منتقد ببینن، یعنی دیدگاه این جنس از مخاطبان رو که بر اساس یک نظریه واحد به فیلم ها نگاه میکنند نمایندگی میکنه این منتقد در رسانه ها. این از منتقد یک ستاره میسازه و یک عنصر البته جریان ساز توی حوزه حتی تولید سینما.
بله آقای شهرزاد، حالا نکته دیگه هم که شما اشاره کردین در رابطه با همین منتقدینی بود که حالا بر اساس سفارشات رسانه که در اون مشغول به فعالیت هستند شروع میکنن به نقد نوشتن، باز این رو هم میتونیم تعمیمش بدیم به دنیای رسانه ها و اینکه هر رسانه‌ای در دنیای امروز خط مشی خودش رو داره و فقط هم مربوط به کشور ما نیستش، همه جای دنیا حالا این دیگه سطحش و استانداردش البته کاملا متفاوته. مثلا روزنامه گاردین طوری می نویسه، روزنامه نیویورک تایمز خط مشی خودش رو داره، نگاه متفاوت خودش رو داره، حالا در نه تنها در رابطه با سینما که در رابطه با خیلی مسئله، بعد حالا اینجا خواننده و مخاطب اون نوشته باید اون سواد رسانه‌ایش رو بالا ببره ببینه که خب حالا اگر ذهنیت خودش همسو هست با خط مشی اون رسانه پس میتونه نتیجه بگیره که اون فیلم با ارزش‌های خودش هم سازگاری داره، یا اگر نقد منفی نوشته شده این در رابطه با رسانه که حالا همسو با تفکرات اون نیست.
بله داری. ببینید ما داریم درباره نقد فیلم صحبت میکنیم. من الان یک خط از یک نقد دیگر رو براتون میخونم، حالا نقد مضمون این که فیلم تختی فیلم بدیه چون نشون داده تختی خودکشی کرده. آیا به نظر شما این نقد فیلمه یا نقد یک نظریه اجتماعیه؟
این اصلا یعنی هیچ کدومش نمیتونه باشه، حتی نظریه هم نمیتونه باشه چون حداقل دو سه تا فرضیه باید داشته باشه تا به تئوری برسه.
اینو بگم یه وقتیست که ما این نظرمون رو مینویسیم، نظرمون رو بر که نزدیکتر مثلا به صاحب یک رسانه‌ای به مدیر یک مجله و یا روزنامه، این نظر ماست که شکل میگیره و مدیر اون رسانه به صرف اینکه نظر ما بر نظر او نزدیکه و انطباق داره ما رو منتقد فیلم تلقی میکنه. اما این معنیش این نیست که ما منتقد فیلم هستیم و یا حتی معنیش این نیست که ما غلط فکر میکنیم یا درست فکر میکنیم. معنیش اینه که این نقد فیلم نیست. نقد فیلم تخفیف پیدا کرده به نظر دادن و به یک نگاه کاملا غیر تخصصی و غیر سینمایی. بنابراین من میخوام بگم این اون رو زیر سوال نمیبره، ولی ما جایگاه ها رو نباید با هم مخلوط بکنیم. باید تشخیص بدیم که اون نقد فیلم نیست، اون یک نگاه نظریه، یک نگاهیست به مثلا فرض بکنید به عواقب و مسائلی که در پی تماشای فیلم ممکن اتفاق بیفته، یک نگاه مثلا جامعه شناسانه.
اونا مثلا دیگه جزء نقد فیلم نباید حساب بشه، بلکه آسیب شناسی مثلا تماشای فلان فیلم که اصلا یک موضوع جامعه شناختی یا ممکن روانشناختی باشه، اصلا به حوزه نقد فیلم هم ربطی پیدا نمی‌کنه. مثلا
اینا حوزه‌های داوری تخصصیه، یعنی که من به عنوان یک منتقد فیلم نمیتونم بگم که نمایش این صحنه مثلا مصرف مواد مخدر حتما میتونه مصرف مواد مخدر رو در جامعه مخاطب ترویج بکنه. حتما یه جامعه شناس باید در کنار من باشه و این نظر رو تایید بکنه یا نه. بنابراین من میتونم درباره لایه‌های مختلف فیلم، نحوه نمایش مصرف مواد مخدر در پیشگاه مخاطب، تحلیل خودم رو ارائه بدم و مخاطب تصمیم بگیره که آیا موافقه، آیا فکر میکنه این جنبه ترویجی داره، جنبه نفعی داره، و اون نگاه رو، اون نگاه در حقیقت داورانه و نگاهی که در حقیقت منجر میشه به تصمیم تماشا، عدم تماشا، مخالفت یا موافقت با فیلم، این نگاهی است و این تصمیمی است که در حوزه مشارکت مخاطب شکل میگیره در مواجهه با نقد.
آقای شهرزاد، خب حالا شما به مشارکت مخاطب هم اشاره کردین. الان من مخاطب در مواجهه با نقدهای عجب و غریبی که این روزها بیشتر هم داریم میبینیمشون و میخونیمشون، چه باید بکنیم؟ این همراهیه چه شکلی تیتر دیگه نه
یه مطلب دیگری رو خونده بودم به اسم نقد خانم فقیه درباره این فیلم شبی که ماه کامل شد.
بله.
ببینید، یه منتقدی میخواسته، یعنی یه کسی بر اساس همون دیدگاه اعتقادی و باوری که داشته یا ایدئولوژی که داشته، فقط میخواسته این فیلم رو تخفیف بده و تحقیر بکنه. نقد فیلم با این عنوان مطرح میشه، قتل زنداداش ریگی. ببینید، یعنی نوع نگاه مبتذل یک نویسنده، یک شبه منتقد، فقط برای اینکه یک لایه بسیار بسیار سطح پایین از فیلم رو گرفته و اون رو برجسته کرده، برای اینکه خواسته دیدگاه و ایدئولوژی خودش رو اولویت بده در نگاه به یک همچین فیلمی. این نکته مهمیه. اما اینکه مخاطبان چی کار میتونن بکنن، به نظر من اینه که مخاطبان باید، اگر این میل رو دارن برای کشف، که هیچی، یعنی به هر حال میرن به سمت این که سینمای متفاوت رو بشناسن.
من نگاهای مختلفی میخونم.
بازم هیچی خانم فقیری، یعنی این که مخاطب در یک جایگاهی قرار گرفته که هیچ علاقه ای نداره. الان شما کسانی که این فیلم های مبتذل کمدی روز رو میبینن، بچه ها، رفقا، دوستا، اقوام خود ما هم توشون هستن.
بله.
ولی اینها میرن 4 بار 5 بار این رو تکرار میکنن. من فکر میکنم هر اتفاقی که باید بیفته در حوزه آموزش باید بیفته. این به همین رسانه شما مربوط میشه، به همین رادیو، به وزارت آموزش پرورش هم مربوط میشه، به کلاس های درس. این که بچه ها اصلا سواد انتقادی پیدا بکنن، از کلاس اول دبستان و یا شاید پیشتر باید بهشون آموزش داده بشه.
امیدوارم که این اتفاق بیفته و امیدوارم که این فرهنگ سازیه از خیلی خیلی قبل‌تر از اینکه حالا بخوایم اصلا با نقدهای جدی‌تر مواجه بشیم، در همون دوران کودکیمون شروع بشه و جریانش شکل بگیره. متشکرم از شما آقای شهرزاد برای همراهیتون و صحبتتون. با شما خدافظی می‌کنیم. وقتتون بخیر باشه. خدافظ. ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراه هستید با برنامه حوض نقره رادیو ایران.
از خیال‌انگیزترین رؤیاهای آدمی دورترین ستاره‌های کهکشان‌های ناپیدا تا جادوی سینما، حقیقی‌ترین غیرواقعی تاریخ انسان، اکنون همراه شما. سینما در قاب رادیو در حوض نقره.
حکم رو کاغذ مال محکمه است، اصلیت حکم مال خداست. که مامنش ریخته و گردزون میکنیم واسه کسی که آزاد میشه از این چهار دیواری، که همه ی دنیا چهار دیواری. نام مرتضی علی یه مرد که واسه شرف و ناموسش 12 سال رو کشیده، وجدانش بالاتر از این طول هاست که کاغذه. سلامتی ستن، ناموس و رفیق و وطن، سلامتی سکست، زندونی و سرباز و دیکست، سلامتی باغبونی که زمستونشو از بهار بیشتر دوست داره، سلامتی آزادی، سلامتی زندونیای بی ملاقاتی.
لحظاتون بخیر باشه همه شما دوستان شنونده علاقه مندان به برنامه حوض نقره، و شما که اهل فیلم هستید و فیلم ها رو با دقت تماشا میکنید و جریان سینما ایران رو هم دنبال میکنید. سلام میکنم به سرکار خانم نسرین بختیاری، میخوایم از گوشه و کنار سینما ایران از ایشون بشنویم. خانم بختیاری سلام بر شما.
سلام به شما خانم فقی و شنوندگان سینما دوست برنامه و تسلیت فوت خشایار الوند، نویسنده طنز سریال پایتخت.
بله.
عصر روز جمعتون بخیر باشه.
متشکرم، عصر شما هم بخیر باشه. ما هم به همه دوستداران کارهای خشایار الوند در گذشته رو تسلیت میگیم، برای خانوادهش هم آرزوی صبر و سلامت داریم. خانم بختیاری خبرهای شما رو بشنویم.
در هفته های گذشته خبرهایی از موضوع پولشویی در سینما منتشر شد.
بله.
و در این هفته هم محسن تنابنده کارگردان فیلم تازه ساخته شده قسم در اظهار نظر جدیدی در این مورد گفته که این همه حرف زدن در رابطه با پول کثیف در سینما راه به جایی نمیبره، چون جزء جدا نشدنی صنعت روبه رشد سینماست. وقتی که پول بیشتری در سینما در گردشه، به طور طبیعی یک بخشی هم با فساد روبرو میشه. در همه جای دنیا مشاهده این انحصار طلبی و اعمال نفوذ هستیم. پولهای زیادی وارد سینمای ما میشه و ما نیاز داریم که از این مسیرها عبور کنیم و هیچ چاره ای هم انگار نداریم.
بله، خب پس اظهار نظر آقای تنابنده بر این حوزه بوده، به این شکل.
بله.
بوده.
نماینده دادستان تهران هم درباره پولشویی گفته که فهرست بلند بالایی از کسانی داریم که از فردی پول گرفتن و باید بدونن که پول اون مشکل داره و باید قبل از اینکه احضار بشه این پول، یعنی همه کسایی که این پول رو گرفتن باید قبل از اینکه احضار بشن این پول رو برگردونن، چون متعلق به مردمه.
یعنی یک نفر بوده که
بس.
لیست بلند بالایی رفتن از اون یک نفر پول گرفتن در حوزه فعالیت های سینماییشون، درسته؟
بله بله.
خب پس دیگه باز حرف آقای تنابنده اینجا یکم نقض میشه، چون این یک نفر داره کل سیستم رو به هم میزنه.
ظاهرا این فرد در چند تولید سینما و نمایش خانگی سرمایه گذاری کرده و مهمترین اون هم یه پروژه نیمه تمام شبکه نمایش خانگی هست.
بله.
با انتشار گزارش مالی 36 جشنواره فیلم فجر، ابهاماتی درباره حق و زحمه 972 میلیون تومانی این جشنواره ایجاد شده بود که باعث شد جزئیات بند 9 این گزارش منتشر بشه تا شفافسازی اتفاق بیفته. در این گزارش حق و زحمه دبیر جشنواره صفر و حق و زحمه 14 نفر هیئت انتخاب و داوری 168 میلیون تومان اعلام شد. 13 مدیر جشنواره هم در مجموع 200 میلیون تومان و 4 عضو شورای سیاستگذاری در مجموع 20 میلیون تومان دریافت کردند. ابراهیم داروغ‌زاده هم در واکنش به انتشار این خبر گفته که سال گذشته داوطلبانه از پذیرفتن دستمزد و پاداش دبیری اجتناب کردم و تمایل نداشتم که در واقع رسانه‌ای بشه و حالا نوبت عذرخواهی رسانه‌های یا کساییه که بابت این دستمزد به من تهمت زدن و گفتن هزینه زیادی دریافت کرده.
بله بله، چه اتفاق خوبی بوده. حالا از این لحاظ که هم شفاف سازی شده که مشخص شده رقم ها به چه شکل بوده، همین که حالا افرادی هم در این بین هستند که میگذرن از اون رقم و اتفاقی که داره شکل میگیره در سینما ایران توجه بیشتری داره.
اما سید جمال ساداتیان تهیه کننده مهدی شیشونیم هم گفته که 5 بار در ایام جشنواره فیلم رو تغییر دادیم اما این هستیات به قصه لطمه نزد. ما برای اکران نشدن این فیلم در روز اول جشنواره شبانه تا ساعت 4 صبح جلسه داشتیم تا بتونیم صحبت کنیم و مشکلاتمون رو حل کنیم. اشکال ما در واقع اینه که زبان سینما با بخشنامه ها یکسان نیست تا بتونیم مشکلات رو حل کنیم و همدیگر رو تحمل کنیم.
خب الان باید زبان سینما رو به بخشنامه نزدیک بکنیم یا زبان بخشنامه رو به سینما؟ فکر کنم روش دوم آسون تر باشه.
زبان بخشنامه
بخشنامه ها به سینما نزدیک تر بشه خیلی آسون تره و شدنی تره.
بله دقیقا. و آخرین خبرم این که سعید سهیلی در خصوص فیلم ژن خوک به عنوان یکی از ساختارهای
ژن خوک بله
به عنوان یکی از ساختارهای جدیدش و البته یکی از گزینه‌های اکران نوروزی گفته که این فیلم پلیدی‌ها و زشتی‌ها رو رسوا می‌کنه. حالا من به صورت خلاصه خدمتتون میگم که ایشون گفتن که زمانی یه عده‌ای هستن که به معنای واقعی جن خوب هستن و هیچ استفاده ای از نامشون نمی کنن. اما یه سری در واقع آدم هستن که از نامشون سوء استفاده می کنن و باید اینها رو رسوا کرد و سینما یکی از این فضاهایی که باید این زشتی ها در اون در واقع زشتی ها رو در اون به نمایش گذاشت.
یعنی در این فیلم ما انتظار تماشای یک سری نمادها رو داشته باشیم؟
خب آقای سهیلی
خودشون اشاره نکردن که قراره که منتظر چی باشیم در این فیلم؟
نه
افشا شدن رسوایی ها
بله آقای سهیلی خب ژانر خودشون دارن، سینمای خودشون هم دارن، یعنی نوع خاص خودشون فیلم می سازن. بعد ببینیم که به ساختهای قبلشون نزدیکتره یا دورتره، بعد
صبر کنیم و ببینیم کی قرار شده بود. شما اشاره کردیم به این موضوع
یکی
که
از گزینه های اکران نوروز هست و چیزی که قطعی شده به و گفتن مثل این که فیلم متری شش و نیم به عنوان یکی از فیلم های برگزیده آرای مردمی حتما هست.
بله خب پس حداقل یکیش رو حتما شنیدیم که متری شش و نیم رو قراره در نوروز باشه. حالا احتمالا ما این خبر هم شنیدیم که این هفته قراره یک جلسه برگزار بشه که فیلم ها مشخص میشه. احتمالا جمعه آینده دیگه اخبار دقیقش رو به اطلاع دوستان شنوندمون هم میرسونیم از طریق شما.
بله
انشالله. خیلی متشکرم خانم بختیاری، خبرها به اتمام رسید درسته؟
بله
بسیار ممنونم از همراهی شما، خبرهایی که با ما و دوستان شنوندمون به اشتراک گذاشتین. عصرتون بخیر باشه.
عصر شما هم بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم و خداحافظ.
صدا رفت، دوربین رفت، حرکت.
اکنون همراه شما سینما در قاب رادیو.
بسه چرا نمیفهمی؟
این چی نگفتم، فقط راجب خودم گفتم، راجب بدبختی هم گفتم، راجب
مامان مریضه تو بری تنها میگو چون نمیگن اعظمتون شوهرش مرده.
آخرین اخبار و اطلاعات در حوزه نقره.
بسیار متشکرم از شما دوستانی که همراه هستید با برنامه حوض نقره و رادیو ایران. قراره که یک گزارش بشنویم از جشنواره فیلم پرواز. این گزارش در این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان میشه. بشنویم.
همراهان ارجمند برنامه حوزه نقره، لحظاتون بخیر. 4 سالی هست که فیلم‌های مرتبط با جامعه معلولان در قالب جشنواره‌ای با عنوان پرواز اکران میشه. خانم فتانه امیری پایه‌گذار این جشنواره هستند.